بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آمالی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. بحث در تقابل بین وحدت و کثرت بود و همونطور که جناب آخوند فرمودن، اهل نظر در بیان تقابل بین وحدت و کثرت به حیرت افتادند و فرمایشی که فرمودند و انما خص به معرفتها الراسخون فی العلم، و از این چی میخواد از این وحدت و کثرتی که خص به معرفتها الراسخون فی العلم. حالا در این فصل جناب عالی بیان میفرمایید که وحدت و کثرت تقابلشون به چه نحوه هست که آدم آرام بشه بگه به این صورت، به این نحوه هست. بحثیست خیلی از جنبه تاریخ هم ریشه دار. مثلا میبینید که فرمایشی را که جناب شیخ در اشارات در شفا آورد، همون فصل و مقاله‌ای که به عرض رسوندیم و یادداشت فرمودید، که میاد تقابل بین واحد و کثیر رو از حیث مکیال و مکیل پیش میاره، که واحد مکیال کثیره، مکیال اوس که ان مفنی اوس، عاد اوس، که به تجمع وحدات کثیر درست میشه، به این صورت مکیال اوس، کیل اوس. تازه در مکیال و کیل هم خیلی عرض عریض، حالا نمیدونم فرصت فرموده باشید که شفا رو نگاهی کرده باشید. تازه در کیل خیلی اقدمین پیشینیان، مثلا ارسطو در مابعد الطبیعه، بعد از آنی که وحدت و کثرت را تقابلشون را عنوان کرد، میبینید که شیخ نظر داره به گفتار ارسطو که تقابلشون به همین صورت کیل بودن و مکیال و مکیل بودنه، و هر پیش میآورن که مثلا علم مکیال هر چیزه، انسان مکیال هر چیزه. این مکیال مثل میزانی که الان ما حرفشو میزنیم، گاهی میگیم انسان میزان تام، انسان کامل میزان تام انسانهای دیگر است، به مفاد روایات که در بیان نحن المبا، در بیان موازین قسط فرمودن ائمه ما که نحن الموازین القسط. اینطور غرض عجیب مبحثیه و سنگین مطلبی. شفا را که یادداشت فرمودی به تفسیر ما بعد از طبیعه هم رجوعی بفرمایی، و شما بالاخره در تحقیق و کاوش رشته علوم عقلی به تفسیر مابعد طبیعه نیازمندی، یکی از مآخذ و مصادر کارتونه در به دست آوردن تحول و تطور مسائل عقلی که ریشه‌اش تا کی از کجا شروع شده به کجاها سر در آورده و همینطور فکر به فکر در باره او چه فرمودن چه گفتن، یکی از کتاب‌ها که جدن به کارتون میاد و انسان محقق اون را میخواد تفسیر مابعد طبیعه هست که خود متنش مابعد طبیعه مال ارسطوست و تفسیرش مال ابن رشده که این اسم الان ما نوعاً متونی که بیان میشه میگیم شهر، تفسیر را میآوریم به تفسیر قرآن. فعلا در میان ما حرف تفسیر که گفته میشه ذهن ما منصرف میشه به تفسیر یکی از تفاسیر قرآن کریم اینطور. اما این کتاب شهرت یافته، شرح مابعد طبیعه ارسطو به قلم ابن رشد به نام تفسیر مابعد طبیعه. بعد اونجا که نگاه بفرمایید میبینید که جناب شیخ در شفا ناظر به فرمایشات ارسطوست. حالا دارید یا کتابخونه ها میبینید یادداشت بفرمایید، جلد دوم تفسیر مابعد طبیعه صفحه 1343 و ببینید که اونجا هم در بیان وحدت و کثرت همون نحوه که در شفا خوندیم دانستیم اونجا حرف به همون صورته. و این بحث بخواهید او را مثلا موضوعی قرار بدید برای رساله در پیرامون اون بحث بفرمایید، میبینید یواش یواش این بحث میکشاند به یه بحث بلند شریف عرفانی که تمام کسرات به وحدت قائمند و وحدت قاهر بر همه هست و کسرات وجود در این حال که وجود نوری دارند امکان فقری دارند به اصطلاح این کتاب اسفار، که وحدت در کثرت است و کثرت در وحدت و بین وحدت و کثرت این اقسام تقابل را که گفته ایم نمیارن. وحدت و کثرت اونطور وحدت، وحدت و کثرت اونجا نمیفرمان که تقابل مثلا تزایف است، ایجاب و سلب، تزاده، چه اینها را نمیارن. اونجا فرمایشی دارن که تقابل بین اون نحو وحدت و کثرت در حقیقت تقابل بین محیط و محات است و محیط و محات هم محیط تعین دارد هم محات تعین دارد، یعنی هر دو تشخص دارن، هم محیط تشخص دارد تعین دارد هم محات، و تمیز بین این محیط و محات، تعین بین این محیط و محات، تشخص بین این محیط و محات به کدام قسم از اقسام این تقابله. بعد فرمایش فرمودن که یک وقت تمایز تقابلیه، تمایز تقابل این زید از اون امره، یک وقت تمایز بین دو شی تمیز محیط از محات فوق تمیز تقابل. تقابل تمیز تقابلی اصلا غرق در کثرت دوییت بین دو چیز ممتاز و منحاز از یک دیگره، قائم به هم دیگر نباشن. اینطور اینجا کثرت قائم به وحدت، بود او وجود او از ناحیه اون وحدت، اونجا تمیز محیطی و محاطی فوق اون تعین و تشخص و تمیز تقابلی. این بحث رو در تمهید القواعد نظر شریف شما باشه، آقایان که در خدمتشون بودین میدونید که چند جا این بحث شده. حالا خیلی جاها بحثش شده، عمده بحثش صفحه 54 همین چاپ قدیم چاپ سنگی، عمده بحثش صفحه 54 و صفحه 117. این دو مورد را به خصوص اون 54 رو نگاه بفرمایید میزان به دست میاد. حرف این است که به عرض رسوندیم، حالا کتاب خوندیم، حرف شنیدیم، خصوص خوندیم، اشارات خوندیم، کتاب های دیگه خوندیم و اشاره برای من کافیه، ولی اینها را هم ملاک کار قرار بدید. بعد بحثش را در خود این کتاب هم در پیش داریم و الان بخواهیم که راجع به ارتباط مراحل اسفار صحبت کنیم. ارتباط مراحل اسفار با هم دیگر فعلا میبینید که داریم به مرحله ششم در علت و معلول وارد میشویم و بعد یواش یواش بحث علت و معلول به اون نحوهی که بوی کثرت میدهد و میپنداریم میپندارند، علت هاز شخص و معلول هاز شخص که یه تعین تقابلی بینشونه و تمایز تقابلی بینشونه و اینجا هازا و زاکه به اون نحوه در وجود صمدی و در شؤونش، در فعلش، در صفاتش، در آثارش، ذات با ماسوایش مطلقا از صفات گرفته، افعال گرفته، خلق گرفته، همینطور این نحوه علیت و معلولی که در فلسفه رایج و دارج تو ذهنها هست این گرفته میشه. این نمیشه، هر فوق علت و معلوله. بله، هر فوق علت و معلول اون باید درست بشه. و الان این بحثی را که این فصل عنوان شده در وحدت و کثرت، یک ایما و اشاره و اشمامی به مرحله مسائل مرحله سادس داره، در این حال که راجع به ابطال دور و تسلسل و اینها صحبت میشه که ممکن من حیث هو و ممکن محال است که منشأ آثار بوده باشد، اثر از آن واجب هست و همه منتهی می شوند به واجب سبحانه. و می بینید که این فصل را با اون قلب مسائل مرحله سادس که این نکته بود اشاره کردیم، ارتباط شدید و اکید بلکه پخته همین فصل، اون مرتبه عالی و نهایی همین فصل. و عرایزی داریم، یادداشت‌هایی داریم، انشاءالله همینطور به مباحث که رسیدیم به عرض میرسانیم. حالا یه ترویج و تبلیغی هم از نوشته های ما بشه. این آقایان گفتن که گله کردن، گفتن این نوشته های شما خیلی مشتری ندارن، یه کاری بکنید. گفتم چشم، این وحدت از دیدگاه عارف و حکیم که نوشتیم یه نگاهی بفرمایید. در این مرحله که وارد شدیم وحدت از دیدگاه عارف و حکیم کار میرسه. لااقل برای یه نفر آدم محقق فهرستی هست برای مسائل و مطالب این موضوع که در کتب اصیل الهیون آمده و کار میرسه، خیلی کار میرسه. حالا نگاهی بفرمایید. بعد عرایزی داریم، یادداشت هایی که میجور به ترتیب برز میرسانیم. الان این وحدت و کثرت بیاییم حالا به صورت متعارف، که حرف وحدت و کثرت، بین وحدت و کثرت باید بگیم چه نحوه تقابله. وحدت مقوم کثیره، کثیر متقوم به وحدت، بینشون چه نحوه تقابله. تزایف که نی، ایجاب و سلب که نی، چون دو هر دو امر وجودی هستند، به همین بیان عدم و ملکه که نیست، تضادم که نیست، جمع می شوند، واحد مقبم کثیر، چه نحوه تضاد، چی باید گفت؟ و اونی که در مابعد طبیعه، اونی که در شفا این جهات نگاه می فرمایید، بحث رو کشوندن که تقابل بینشون به عنوان مکیال و مکیل بودنه. خب این یک امر اضافی عارض بین این دو امر اضافی مثل تقابل که فرمودید عارض میشه و که بسیار چیز از لحاظ ثانوی عارض دو چیز میشه. بعد حرف دیگر تقابل بذات بین وحدت و کثیر چگونه است و همینطور قرب فرمایی تا برسید به اون وحدت و کثرتی که اشاره کردیم، بعد میبینید که از بدوش تا ختمش حارت پیهه، چه حارت پیهه عقول و اهل نظر و اصحاب فکر اینطور. خب حالا یه مقداری به کتاب نزدیک میشیم تا ببینیم. شیخ عارف محی الدین ایشون در فصوص و فتوحات راجع به بیچارگی انسان که و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، حالا بحث ریاضی در مرایا و مناظر طوری پیش آوردن، اونجا هم همینطور. حالا ما اونها کار پنجشنبه و جمعه های ما بود که متاسفانه هنوز شروع نکردیم، انشاءالله خدا توفیق بدهد که شروع کنیم. خیلی این آرزوها را راجع به مباحث پنجشنبه جمعه مون داشتیم و شیخ در فتوحات و در فصوص هر دو عنوان میکند که میتونید بیان کنید که این مثالتون را در مرآت هرچی که رو میده، آینه، آب، اینها هرچه، حالا مثلا آینه، این صورتتون کجاستش؟ در آینه است؟ بیرون آینه است؟ پشت آینه است؟ در آینه است؟ چگونه است؟ چطور؟ در مرایا و مناظر می فرمان به انعکاس نور است بر اون فرمایشاتی که دارن، تازه اونجا هم چقدر هر پیش میاد. چی میتونی در باره این صورت خودت که در آینه نگاه می فرمایی این را بیان کن؟ البته ریشه این حیرت در اواخر باب توحید حضرت امام هشتم سلام الله علیه ایشون اشاره فرمودن و شیخی را پرورونده. بله، غرض این صورت چگونه هست؟ ریشه بیان بفرمایید تو آینه است، بیرون آینه است، کجای آینه است، به چه نحوه است، چه صورته، چیه؟ بعد میفرمود تو که در بیان صورت، دیدن صورتت، یافتن صورتت و این شکلت در مرآت عاجزی. و حالا اونها نه اینکه مرایا و مناظر رو نمیدونستن، درس خونده بودن، ملا بودن و عالم همه چیز را فدای علم قرار میدهد و میداند که ماورای علم، ماورای کمال انسانی همه معدن، قدر و قیمت دارن به عنوان اعداد. بله اینطور، مثل طبیعت ارزش داره به عنوان اعداد، کسی نمیگه نه معد است به این صورت. بله قد از اونجا از این نحوه پیش میاد. اینجا در بیان یه وحدت و کثرت، از این وحدت و کثرت عددی به این صورت متعارف گرفته تا بیایید به اون مسئله مهم وجود صمدی و شؤون کثراتش، اینها میبینید حالت فیه العقول و بیچاره انسان، ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، و با میلیاردها و به توان میلیاردها. و فصلون فی تقابل بین الواحد و الکثیر، کیفیت و تقابل بین الواحد و الکثیر من العلوم ربانیت التي حارت فیه عقول و اهل نظر و اصحاب الفکر و انما خص به معرفتها الراسخون فی العلم. گویا به عرض رسونده باشم که بعد درباره وحدت و کثرت در نمط بعد پیش در مرحله بعد پیش میاد. بله آقا، برز رسوندیم که فصل، بله گفتیم فصل 27 عرض کردیم از مرحله بله خوب بسیار خوب بله اونجا همین حرف را باز که این در ترتیب تفریع مرحله بر مرحله و میبینید که فصل که داره مرحله تمام میشه مطلبی عنوان میکند که این مطلب برزخ بین مرحلتین است. داریم یه پلیه که داریم میرسیم به مطلبی که با این مناسب است این سوره. خیلی لأن تقابلهما تقابل وحدت و کثرت لیس به تقابل العدم و الملکه ولا السلب و الایجاب. چرا؟ لأنهما وحدت و کثرت وجودیان و این دو هستن، این دو که عدم و ملکه باشه و سلب و ایجاب باشه، میبینید که یک جانب وجودی یک جانب عدمیه. فلا یکونو احدهما سلبن للآخر، واحد سلب کثیر، کثیر سلب واحد، این که نشده. ولا تقابل المتضادین، چون اینطوری میشه لأن تقابلهما لیس بتقابل ولا بتقابل، اینطور عطه برون میشه. ولا تقابل متضادین، آخه متضادین را شما اگر به صورت مشهوری بفرمایید، به صورت حقیقیش بفرمایید، اونطوری که اقدمین گفتند، مشا فرمودند، غایت الخلاف، موضوع، محل، اینها میبینید هیچ کدوم در وحدت و کثرت پیش نمیاد. ولا تقابل المتضادین لعدم غایت الخلاف المعتبرت فی التضاد بینهما، بنابر اون تفسیر مشا غایت الخلاف، از ما من عددن الا و یتصور اکثر منهم. غایت خلاف با طرفین بوده باشه، طرفینی که دیگه نشه بالاتر از اون. ولی عدم این یک، ولی عدم تعاقب، یعنی تعاقب واحد و کثیر، ولی عدم تعاقب علی موضوع واحد عددی، اگر بگیم واحد و کثیر متعاقبن بر موضوع واحدشون چی باشه؟ موضوع واحد عددیشون چیه که واحد روش بیاد، کثیر روش بیاد؟ میبینید که اینها وفق نمیده. و وحدت الحیولا، دفع دخل مقدر، جواب سوال مقدر. و وحدت الحیولا المتعاقبت علیه الاتصالات و الانفصالات وحدتون مبهمتون زلیه، جواب. خب حالا سوال مقدر چی باشه؟ اینکه بفرمایید بحث در چیه؟ التفات بفرمایید که چرا اتصالات و انفصالات را آورده؟ اجمالاً اتصالات را آورد برای وحدت، انفصالات را آورد برای کثرت، حیولا را آورد برای محل واحد. و می فرماید که اونجا چگونه می فرماید؟ اینجا هم همینطور بفرماید که الان مثلا یک کاسه آبه، یه وحدت اتصالیه داره، یکی از ادله اثبات حیولا، یکی از ادله اثبات حیولا اتصال انفصال بود دیگه، اتصال انفصال بر محل واحد، اینطور بود دیگه. خب حالا این کاسه آب، این کاسه وحدت اتصالیه داره، یک صورت آبی داره، یک صورت است. خیلی خوب، بعد میایید این کاسه رو تو دو تا ظرف می‌ریزید، این آب رو، حالا دو تا صورت اتصالی پیدا کرد. کی انفصال را پذیرفت؟ در اشارات فرمودید به بحث مشا، کی انفصال را پذیرفت؟ حیولا. خب حالا پس حیولا محل بود، یه صورت وحدت داشت، این آب یه کاسه آب بود، یه صورت اتصالیه داشت، حیولا قابل حامل واجد این یه صورت بود و آمدی الان این آب رو دو قسم کردی و هیولا پذیرفت انفصال را. انفصال عبارت اخرای چیه؟ کثرته. اون اتصال عبارت اخرای وحدته. خب حالا شدن دو تا ظرف آب، باز اینها را اگر روی هم بریزی در یک کاسه دیگه، بله، بعد میبینید که میشود باز یه صورت اتصالیه و یک آب یه صورت. و کیه که یک صورت پذیرفته؟ میفرمایی هیولا. خب همون طوری که هیولای محل واحد واحد میپذیرد که صورت اتصالیه باشه و کثیر میپذیرد که صورت انفصالیه باشه، اینجا من فرمایشو بفرمایید، شبیه اون حرف اینجا هم بفرمایید که یه وحدت عددی داشته باشیم، یه وحدت عددی، اون وحدت عددی مثل وحدت هیولا، و اون وحدت بیاد اتصال رو بپذیرد که وحدت اون عدد، اتصال رو بپذیرد که وحدت، کثرت رو بپذیرد که انفصاله، که وحدت و کثرت رو بپذیرد همون طوری که هیولا وحدت و کثرت رو پذیرفت. یعنی هیولا اتصال و انفصال را پذیرفت، چون اتصال عبارت اخرای وحدت شد و انفصال عبارت اخرای چه؟ کثرت. خب جواب رو چی میفرمایی؟ شما هم جواب میفرمایی؟ بله آگاهی دارید و خیلی خوب و خوش جواب میفرمایید که ما در هیولا و صورت اونجا یک وحدت مبهمه شبیه جنس متحقق، هیولا در خارج متحقق، منتها یه وحدتی هست که تحقق داره، وجود داره، نمیتواند بدون صورت باشه، نمیتواند بدون صورت باشه، یه حرف اصلا نباشه، یه حرف هست، هست، منتها وحدت متشخص در خارج بدون صورت نداره. لذا میفرماد که وحدتش وحدت ذلیه است، همچون یه وحدت قائم به ذات شخص خودش که اصیلن مقابل ذل، اصیلن خودش رو نشون بدهد، بگوید منم، اینطوری نمیتونه باشه، مثل اینکه جنس نمیتونه باشه، باید در ضمن کثرت خودش رو نشون بده هیولا، در ضمن صور خودش رو نشون بده. آخون میفرماد که همین جواب شما رو ذهن شریفتون هم میخونه، اشارات خوندیم، ایشون میفرماد آخه در هیولا چیزکی داریم در خارج که همون هیولاست محل، و اتصال و انفصال که عبارت اخرای وحدت و کثرت روی هیولا میاد، اون یه وحدت ذلیه داره. شما در عدد بفرمایید ورای وحدت و کثرت چیه که وحدت ذلیه داره تا وحدت و کثرت روش بره؟ نداریم چیزی. این تنظیر شما، سوال شما قیاس سخت ملفارقه، اونجا چیزی که داریم وحدت ذلیه داره، با در کنف دیگه تحقق پیدا کنه، اینجا چیزی نداریم، موضوعی که مشترک بین واحد و کثیر باشه که اونجا هیولا بین متصل و منفصل شریک بود. اگر اون سوال را بفرمایید و وحدت الهیولا دارم جواب میدیم، و وحدت الهیولا که المتعاقبت علیها الاتصالات که وحدات هست و الانفصالات که کثرات هست، چیزکی هست، منتها چی جور چیزکی؟ وحدتون مبهمتون ذلیه، اینجا چی داریم؟ نداریم هم چیزی. بله؟ بله، اینجا در محل واحد و کثیر هم چیزی نداری. خب پس برای دیگه مبهمتون ذلیه دیگه، ولی انفصالا نتونستم، کتاب ما هم شبیه بهمتونه، کله میم را حروف چاپ اینها در برده. بله خب، بله مبهمتون ذلیه. خب تموم شده، جواب سوال تموم شده، برگردیم به باز اصل مطلب. ثم کثرت و تقوم و بالوحدت. خب حالا گفتیم که برگشتیم به اصل مطلب. اصل مطلب الان چی بود؟ در تقابل تضاد بودیم که ولا تقابل المتضادین بین واحد و کثیر. ثم بانگهی الکثرت و تقوم و بالوحدت. شما چطور میخواد بفرمایید بین وحدت و کثرت تضاد است؟ تضاد جمع میشون رو نشاید تضاد، و میبینید که واحد محقق و مقوم کثرته، کثرت به اون متحققه، به اون متقومه. کدوم ضد است که به ضد خود متقومه؟ ثم الکثرت و تقوم و بالوحدت. و حال اینکه ولا یمکن تقوم و ماهیت احد المتضادین به شیء من نوع الاخر، که بخواهید بفرمایید واحد مقوم کثرت هست، بینشون تضاد هست و در این حال مقوم باشه. ولی خیلی خوب، پس تضاد تموم شد حالا، پس نمیشه. یعنی ثم الکثرت سر سطر باشه، حالا تضاد تموم شد، بازم سر سطر تزایف مونده. و لیس بینهما تقابل و تزایف، بین وحدت و کثرت تقابل تزایف باشه، اضافه باشه، پس باید وحدت که آدم وحدت تصور میکنه اضافه است دیگه. مثل ابوت را اگه جوهرش، جوهر این مفهوم اضافه بوده باشه، اضافه در متن ذاتش، در سرشتش خوابیده باشه، باید تعقل او متفرع باشه بر تعقل طرف دیگه. و لیس بینهما تقابل و تزایف، و الا اگر باشه تزایف اضافه، یعنی و الا لکان ماهیت و کل منهما معقولتا بالقیاس الا الاخرى. وحدت را، کثرت را، هر یک را باید به اضافه دیگری، چون این نیست و لیس کذاله. اما حالا هیچ جانب نمیشه باشه، اما من جانب الوحدت فتبین روشن شده، اما من جانب الوحدت فتبین ان معقولیتها که وجود ذاتها یمکن ان ینفک و یتجرد ان تنفک و تجرد. داری؟ بله؟ بله، حالا بله، حالا وحدت اشکال جانب اینا سهله. یمکنون لحاظ وجودش، یمکنون ینفک و یتجردن وجود الکثرت و معقولیتی ها که جداییشون را شاید، اگر اضافه بود که در معقولیت جداییشون نمیشون. و اما من جانب الکثرت فان الکثرت کثرتون فی ذاتها ها دو حرفه، کثرت به سبب وحدات هست، اما نه اینکه مفهوم کثرت، معقولیت کثرت وابسته بوده باشه به معقولیت وحدت که دوتا اضافه. باید بین این دو جدا کرد که نفرمایید که کثرت متقوم به وحداتن، وحدات علل وجودیش هستن، باشن شی سبب بوده باشه، وحدات سبب باشن برای کثرت، اما مفهوم کثرت جوهرش جوهر اضافی نیست که وابسته بوده باشه مفهوم وحدت. بین این دو باید اون بلعرز آرز میشه، جهات که میبینیم ما هر تقابل به ذات است بینشون. فان الکثرت کثرتون فی ذاتها به سبب الوحدت لا بالقیاس الی الوحدت. شما الان بود کدوم رو اثبات کنی؟ بالقیاس را. چرا؟ برای اینکه متضایفان، یعنی این متضایفان بالقیاس است که تصور تعقل احد و ما مبتنی باشه بر تعقل دیگری. لا بالقیاس الی الوحدت، یعنی حتی یکونا متضایفین اینطور. و الفرق بین المعنیین که حرف بالقیاس باشه و به سبب باشه واضحون، و الفرق بین المعنیین واضحون. و قیاسها الی الوحدت من جهت کونها معلولتن لها لا من جهت کونها هی الکسره از کون الکسرته کسرتن غیر کونها معلولتن. بله منتها چون حرف سبب پیش آمده این و قیاسوها داره اون سبب را زبون میده بیان میکنه. بله چون کسرت به سبب وحدات است، جناب عالی بفرمایید که کسرت معلول وحداته، وحدات هستن سبب دیگه، هستن علت و پس علیت و معلولیت شده بینشون. شما خودتون فهمیدید سبب دیگه، شما که خودتون فهمیدید سببه، پس بین وحدات و کثرت شو چی؟ علیت و معلولیت. علیت و معلولیت بینشون تضایف نی؟ اینطوری بفرمایید. و جواب میفرماد که علیت و معلولیت دو مفهومی اصلا بینشون تضایفه. کی میگه نه؟ بله علیت و معلولیت تضایف دارن، خیلی از اینی که وحدت و کثرت به وحدت و کثرت بسیار اضافات عارض میشه، از اون جمله اضافه علیت و معلولیت. بین علیت و معلولیت تقابل تضایفه، تضایف تقابل تضایفیه، چه کار داره به وحدت و کثرت بینشون تقابل تضایفی بوده باشه؟ بله شما از جهت دیگه دار پیش میایید، حرف سبب رو ما گفتیم، شما دو دنبال میکنید که خب حالا سبب گفتی کارمون در رفته، حالا بعد بین وحدت و کثرت هست تقابل تضایفی. نه خیر، این تقابل تضایفی رفته بین عارض از جهت علت و معلول بودن، کسی انکار نداره، ما خودشون با قطع نظر علیت و معلولیت بین وحدت و کثرت چه نوع تقابله. و قیاسوها، قیاس کثرت الی وحدت، همینجا آقا قیاس مبتدا من جهت خبر دیگه، بعد خبری نیست، بله به انتظار خبر نباشی. و قیاسوها، قیاس کثرت الی وحدت من جهت، از این جهت است، من جهت یعنی دارید حرف قیاس را پیش می آورید، من جهت که تضایف بشه، من جهت کونها، کونها کثرت معلولتن لها، معلولتن للوحدت. پس تضایف شده بین چی و چی؟ بین دوتا علیت و معلولیت، کسی انکار نداره. ما حرفمون چیه؟ لا من جهت کونه ها هیل کسرت، از این جهت اگر بین کسرت و وحدت من حیث و هما تضایف پیش بیاد، بفرمایید تقابل تضایفیه. از کون الکسرت کسرتن غیر کونه ها معلولتن، بسیار اضافات برشون پیش میاد. خیلی خوب. و لیست الکسرت و نفس المعلولیت علا قاعدت القوم. بله و لیس علا، این قید را هم در ذهن شریفتون باشه که و لیست الکسرت و نفس المعلولیت علا قاعدت القوم. این علا قاعدت القوم فلسفه رائج به ذهن شریفتون باشه که ببینیم میشود کثرت نفس معلولیت باشه. بله برسیم به واحد قاهر و کثرت مقهور که اونجا کثرت نفس معلولیته. بله نه اونجا باید این طور بگیم، حالا علا قاعدت القوم این طوره. این حرف بله مثل اینکه چیزی طلب داریم و حرفی را آخوند داره که باید بزند و میزند. همین اشاره که کردین در اون محیطی و محاطی، تمیز بین محیطی و محاطی و کسرات قائم به ذات واحد نوری، بله این کسرات که در این حال معقولن، بله معلولن، و میشود که این کسرات را از معلولیت به ضرب من الاعتبار مفهومی بله جدا کرد، اما در خارج میدونیم که جدا کردن معنا نداره. غرض این علا قاعدت القوم در خاطر شریف باشه. خیلی خوب. ثم انا نجد التقابل بینهما من جهت تمانعهما. خب باز این فرمایش برای چی؟ تمانعهما چی رو رد میکند؟ تمانو چی رد میکند؟ تضایف را. برای اینکه باید تضایف باشن متضایفن، تمانو ندارن که، متضاعفین با هم دیگر چه؟ با هم دیگر نه اینکه تمانو ندارن، تسلح هم دارن، با هم دیگر تناظر نظر هم دارن، متضاعفن دیگه، عبوت و بنوت احد هما که معقول میشه دیگری معقول میشه، و اگر در جوهر ذاتش اضافه خوابیده است که دیگری باید در مقابل معقول بشه که تا این معقول بشه که اضافه حقیقی هست. خب پس اونجایی که تضایفه بین طرفین تمانو نیست، اینجا میبینیم بین طرفین تمانوه، تمانو که با تضایف جمع نمیشه. ثم انا نجد و تقابل بینهما بین وحدت و کثرت من جهت تمانوهما. پس همین که شد این لفظ من جهت تمانوهما را فرمودی، دنبالش باید بفرمود چه؟ فلیستا به متضاعفین. این تو لا من جهت علیتهما و ارتباطهما، اصلا خودشون حالا با قطع نظر از علیت و ارتباط و اینها با تمانوشون وفق نمیده. و ایزن کونوشی به حسب جوهرهی، اون جوهرهی و ماهیتهی مضافن الی شیء، اونی که به حسب جوهرش و ماهیتش مضاف به شیء، کدوم اضافه هست؟ اضافه حقیقی دیگه. اگر این جوهر وحدت کثرت اضافه بود چه که میفرما، و ایزن کون و شی به حسب جوهرهی و ماهیتهی مضافن الی شیئن که مثل ابوت و بنوت، یوجب کون ذالک شی ایزن کذالک، یعنی مضافن به اون شی اولی، طرفین دیگه تمانو من نداره. فلو کانت الکثرت جوهریت الاضافه لکانت الوحدت ایزن جوهریت الاضافه، و حال اینکه نیست کذالک. بله، کما هو شأن المتضاعفین فی الانعکاس، کما هو شأن المتضاعفین فی الانعکاس، انعکاس تعقلی که احد هما تعقل میشه دیگری هم میاد، باید بیاد چون در جوهر ذاتش خوابیده هست. و باز و ایزن یلزم کونهما متکافئین فی تحقق وجودن و تعقلن. خب میدونید آقا که شأن هر متضاعفین این است که کف همن، متکافئن، برابرن، نمیشه این باشه اون نباشه، اونی که جوهرش و حقیقتش اضافه هست، اضافه حقیقی هست، بله متضاعفین هستن. چه هستن؟ متکافئین، چون میفرمایید اضافه حقیقیه، یعنی این یکی الف و ب اگه بینشون تضاعف حقیقیه، الف که باید تعقل بشه، تعقل اون متکافی است با تعقل ب، و بالعکس اینطور تحققشون هم اینطور نمیشه که این یکی الان بوده باشه بعد اون دیگری باشه، راه نداره. و حال اینکه میبینیم وحدت و کثرت اینطور نیستن، وحدت باشه کثرت نباشه، به این صورت کثرتی بوده باشه وحدت ممتازی در خارج وحدتی نبوده باشه، کثرت باشه جداییشون رو از همدیگر شاید. و ایزن یلزم و کونهما واحد و کثیر وحدت و کثرت متکافئین کف باشن، باید باشن، اگر متضاعف بودن میبایستی متکافئ باشن، فی التحقق هم وجودن در خارج و هم تعقلن در ادراک، که شأن هر متضاعفین اینطوره. من حیث هاذهی هاذهی، یعنی وحدت است، و تلکه کثرت اگه تضاعف بود مثل اینکه ابوت و بنوت. من حیث هاذهی وحدت است، و تلکه کثرت است، میبایستی تعقلن در بله با هم دیگه تکافو داشته باشن. و حال اینکه و لیس کذالک، و چگونه میفرمایید بینشون تضایفه؟ خب این اصل شوروندن بحث و حرف و یک طلبی ما داریم، یه چیزکی در اثنا بله اشاره فرمود که علی قاعدت القوم بله باید خودشون فرمایشی داشته باشن و این مآخذ و مصادر را که به عرض رسوندیم نگاه میفرمایید. حالا آرایی که آقایان، فرمایشاتی که آقایان راجع به وحدت و کثرت دارن داریم حرفاشو نقل میکنیم و ردش میکنیم. خیلی و من الناس اول مطلبم هست.